أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد
اللهم
صل على محمد والله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هدي نثار روح مطهر آقا مولى الموحدين أمير المؤمنين شاه نجف علي مرتضى همسر مكرمش بيبي العالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا به حق صاحب روزه امشب آقا سامن الحجج علی ابن مسر رضا علیهم السلام سه جایی که آقا وعده داده خدا آقا رو به فریادمون برسونه به زودی زیارت و خاکبوسی حرمش رو روزی هممون کنه. خدا به حق این سلطان خراسان دلهای شیعه رو در این ماه رمضان به ظهور امام زمان شاد کنه و شیعه رو بر عالم مسلط و دشمنان امیر مؤمنان رو در اقصی نقاط عالم خار و ذلیل رو نابود کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه این نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. در دو شب گذشته صحبت به اینجا رسید که باور کنیم خدا به اندازه یک پدر مهربان و یک مادر غمخوار ما رو دوستمون داره و خدا تبارک و تعالی ما رو نیافریده که عذاب بده. همونطور که پدر از زمین خوردن بچهش لذت نمیبره، خدا هم از زمین خوردن بندهاش لذت نمیبره. همونطور که پدر و مادر نشستن که بچه ها بخورن زمین که دوتا هم اونا تو سرشون بزنن، خدا هم نشسته که ما بخوریم زمین چهار تا عذاب رو سرمون نازل کنه. همونطور که پدر مادر از زمین خوردن بچهشون کیف نمی کنن، خدا هم از زمین خوردن بنده هاش کیف نمی کنه. گفتیم همونطور که بچه برای پدر مادر مهمه، بنده برای خدا مهمه. همونطور که پدر دوست داره بچه ها زیر سایش بزرگشن، خدا هم دوست داره که ما زیر سایش بزرگشیم، به او اعتماد کنیم. و حرفی که دیروز زدیم این بود، همونطور که اگر پدر و مادر بچه‌شون گم بشه به هم می‌ریزن، خوشی از خونه میره، گفتیم خدای تبارک و تعالی چی فرمود که وقتی گناهکار از در خونش میره چه حالی داره؟ نه اون که حد اعلاشو گفته باشه، به اندازه فهم ما، عقل ما، گستره ذهنی ما، چیزی که عقل ما میتونه درک کنه، به اندازه درک ما گفت چقدر دلتنگ میشم و الا دلتنگی خدا اندازه نداره. گفتیم در تا عالم تربیت اونا که توبه کردن، وقتی توبه کردن که از محبوبشون و معشوقشون خبری شنیدن توبه کردن. یکی دیگه هم امشب مقدمه بحث بگم، چون بحثی خورده پیچیده است و دوستان اگه از اول بحث وارد بحث با من نشن ممکنه خوب نتونن بحثو بفهمن و انتقال بدن. من قصه که آخر میخوام بگم اول میگم بعد بحثو شروع میکنم. در عصر علامه مجلسی رحمت الله علی یه مطربی بوده، این کارش تیم داشته، خودش و چند تا با هم بودن، هر شب خونه یه نفر طلب می شدن، شب تا سحر مست می کردن، به رقاصی و عیاشی و خوشگذرونی سحر هم می رفتن خونه هاشون، ولو می شدن تا فردا ظهر، دوباره فردا شب کارشون همین بود. یه شب به یه مؤمنی گفتن فردا شب میایم خونه تو. مؤمن موند، خدایا آخه خونه من اگه اینا بیان دیگه آبرو من تو محل و مسجد و شهرم ندارم. این مؤمن میگه آمدم محضر علامه مجلسی رحمت الله علیه، گفتم آقا فردا شب این مطرب شهر با رقاصا میخوان بیان خونه ما، چه کار کنیم؟ آقا فرمود که فردا شب شام که گذاشتی یه غذا هم اضافه بگذار، منم فردا شب میام خونت. گفتم آقا جدا شما میایید؟ فرمود بله منم فردا شب میام. آقا فردا شب مطرب با تیمش اومد، تا وارد خونه مؤمن شدن دیدن علامه مجلسی نشسته صدر مجلس. خب سیبیلا آویزون شد، قیافه رفت تو هم که بابا نمیشه عیش و نوش کرد، آخوند شهر اومده اینجا چه کار کنیم دیگه، قیافه رفت تو هم دیگه، مثل که اعضای مثلا مادرشون شد. نشستن سر سفره، غذا رو که نمیخوردن، زهر بود براشون، قورت میدادن که امشب عیشمون به هم خورد، چه اشتباهی کردیم به این مؤمنه گفتیم شب میایم خونه تو. همینجا که غذا میخوردن علامه مجلسی رو کرد به این مطربه، گفتش که لوتی شماها به چی معروفید؟ هر صنفی به یه صفتی معروفن، شما مطربا، شما رقاصه ها، شما این تیپ آدم ها به چی معروفید؟ حالا میگن لات هم لات قدیم از این بابه. طرف سیبیلاش خورد تاب داد، گفتش که علامه ما کسی نمکی کسی رو بخوریم نمکدونش رو نمیشکنیم، کسی یه تومن خرج ما کنه ما 10 تومن خرجش میکنیم. یه جمله خیلی قشنگ گفتن، گفتن علامه ما صفتمون دور از جون مثل سگه، جلو سگه و سخون که میندازی تا یه هفته تا یک ماه گاهی تا یک سال دور خونت میچرخه، یه کسی جلو ما یه سخون انداخته باشه تا آخر اون براش دم تکون میدیم. آقا فرمود دمتون گرم. آقا من همجه پرانتز بکنم دوستان، مرد بودن خیلی قیمت داره. من تازگی ها فهمیدم، به اندازه فهم خودم دارم حرف میزنم، به اندازه فهم خودم، به نفهمی خودم. دوستان من تازه فهمیدم ما آدم شیم یعنی چی؟ یعنی انسان شیم امام زمان میاد، ما با دیدن حضرت مؤمن میشیم. انسان بودن کار خیلی سختیه. آدم انسان باشه، ظلم نکنه، دروغ نگه، کلک نزنه، آبرو نبره، نمک رو بشناسه، خونه مردم رفت حرمت ناموسش رو نگه داره. مرد بودن خیلی سخته. دو تا قصه براتون بگم تا قیامت تو ذهنتون بمونه. ظهر عاشورا از ظهر یه خورده گذشته بود، آقا سید و شهدا ابوالفضل رو صدا زد. اونا که امروز دیر میان اگه فقط همین رو نشنون خسران کردن. آقا فرمود ابوالفضل بیا. خب ابوالفضل فرمانده سپاه، فرمانده سپاه کارش چی بود؟ آرایش جنگ. تبالا کجا بیستن؟ نیزدارا کجا بیستن؟ تیراندازا کجا بیستن؟ مشک که اصل تشنگی و رفع آتشه، این خیمه مشک کجا باشه که تو تیررس دشمن نباشه؟ زن و بچه باید خیمه هاشون کجا باشه؟ این همه با فرمانده بود. آقا فرمود ابوالفضل آمد، فرمود عباسم اعلام کن نجنگن یارانمون. چند تا مگی موندن؟ 13 تا اگه مونده باشه. آقا برای چی نجنگیم؟ آقا فرمود آفتاب تو چش دشمنای ماست، الان جنگ نابرابره. امام حسین، یا امام حسین اینا رو بعد ازش یاد بگیریم، گفت جنگ نابرابره. آقا اینا نامردن، 30,000 نفر به 70 نفر، تازه جنگ نامردی هم کردن، همون اول صبح حمله کردن که پارو کنن، دیدن که آقا خندق کنده، اومدن عقب تیربارون کردن تا زور. یعنی 55 تا شهدای کربلا ناجوان مردانه شهید شدن فقط به خاطر که تیر ازشون رد نشه به خیمه های آل الله برسه، تیر خوردن. اونا نامردن، ما که نامرد نیستیم که. تو رفاقت ما چجوری هستیم؟ با یکی 10 سال رفیقیم، 20 سال رفیقیم، پای یه روزخون 10 سال گریه کردیم، یه دفعه آبروشو میبریم. بابا تو فهمیدی من آدم بدیم، تو لجنهای منو فهمیدی، نرو به دیگران بگو. مردم میان میشینن پا روزه من گریه میکنن، تو چرا میری منو خراب میکنی؟ خب منو خراب کنی چی میشه؟ چی درست میشه؟ هممون همینطوری، ما هممون که تو این قصه. شما ببینید، من به شعرها گفتم، گفتم مشتی ها این همه شعر میگید، یک کاری کردید فقط مستمعتون، تا میگی علی ذوالفقار رو کشید همه میگه اوه. از امیر مومنان فقط خشونتش رو دوست داریم. رحمت امیر مومن، اول آغاز به هر دشمنی، اول 99 تا تیر رحمت زد، تیر ناز زد، صدومی تیر غضب بود. شما ببینید عبیدالله دعوت شده خونه هانی، روبرو هانی نشسته، پشت سر عبیدالله مسلم تو پشت پرده است. من به شعرا گفتم، گفتم اینجوری شعر بگید، بگید از زبون حال، زبون حال هانی که مسلم اگر پشت پرده نیای و عبیدالله رو نزنی امام حسین میره قتلگاه، رباب بی علی اصغر میشه، ام لیلا بی علی اکبر میشه، ام البنین بی ابوالفضل میشه، ناموس خدا به اسارت میره. برای اینکه این اتفاقا نیفته بیا بزن، هر چی سرفه کرد نیومد، آخر عبیدالله پشت رفت، مسلم اومد بیرون، گفت چرا مسلم نزدی؟ اگه میزد که امام حسین قتلگاه نمیرفت. یعنی میشه گفت 72 مرد عالم قربونی شدن، 84 زن و بچه به اسارت رفتن به یک فتوت و مردانگی مسلم. گفت چرا نزدی؟ گفت هانی هرچی در سیره امیر مؤمنان نگاه کردم که میشه یه نفر رو به عنوان مهمون دعوت کنی و در پشت بزنیش، دیدم نمیشه. مردی یعنی این. دم این لوتیا گرم که نمک بخورن نمک دون نشکنن. من حاضرم تمام دینمو بدم اون معرفت اونا، به خدا راست میگم تمام دینمو بدم معرفت اونا رو بگیرم، حق نمک رو بفهمم. آقا فرمود دمتون گرم، شما اینقدر خوبید که نمک بخورید نمکتون نمیشکنید؟ گفتن آره. آقا فرمود مطرب چند سالته؟ گفت 50 سالمه. گفت 50 سالته؟ پس سفره کی هستی؟ 50 سال این ملکی که درش راه میری صاحبش کیه؟ این روزی که میخوری صاحبش کیه؟ اگر در خانه کس هست، سه شبه داریم میگیم یک حرف. رفت سحر اومد علامه در رو وا کرد، دید مطربه به پهنای صورت داره گریم، زبون حالش رو یه بیت شعر کردن. گفت علامه چه خوش سید دلم کردی، چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. چه خوب شکار کردی منو. آدم در خونه خود با یه جمله طرف آدم میشه، با یک آیه طرف. فضیل عیاض کسی بود که به این خونه میگفت دختر تو امشب آرایش کن من میام ببرم، انقدر گردن کلفت بود. به یه خونه گفت تو روستایی که دختر تو آرایش کن غروب میام میبرم. غروب اومد بره تو خونه، این پیرمرد که صاحب دختر و بابای دختر بود دید به هیچی نمیتونه پناه ببره جز قرآن، قرآن رو وا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. علم یعن یه دفعه وایستاد، فضیل عیاض گردن بند دزد وایستاد. گفت چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. گفت مگه وقتش نشده آدم شید؟ گفت اینو کی گفته؟ گفت خدا. یه نگاه کرد گفت چرا وقتش شده آدم شم. برگشت رفت تو دیر و رفت تو کوه و از عباد روزگار و زهاد روزگار شد، مریض نبردن مگر شفا داد. اما همه رو ولش کنید، یه بحثی رو میخوام مطرح کنم. دوستان اگه شیش دنگ حواستون اینجاست، شیش دنگ هم اجاره کنید، چون یه بحثی رو میخوام مطرح کنم درگیر میشه ذهنتون. اگه حرف منم نفهمید از این جلسه یه حرفی میبرید بیرون، میرید پیش یه آدم بزرگتر از ما، بزرگتر از خودتون، بعد میگید حاج آقا این حرف رو زد، میگه اه حاج آقا حرفو بعد اگه حرفو بفهمید خیلی از آیات قرآن براتون خوشمزه میشه، دیگه قرآن خوندن سیر نمیشید. به این تسبیح نگاه کنید. زن تو خونه نشسته بود، یه حدیث دارم براتون میخونم که الماسه. اگه به من میگن تو عمرت 5 تا حدیثی که رو دست نداشته شنیدی خوندی گفتی بگو کشینه. زنه تو خونش تنور رو آماده کرده بود، آتش کرده بود تنور داغ شه، خمیرم ورز داده بود آماده کنه که نون بپزه. داشت خمیر رو ورز میداد، آتیشم شعله ور بود که تنور داغ شه، بچه‌م دور تنور و خمیر بازی میکرد. زن همسایه اومد تو حیات این خونه، گفت صاحب خونه؟ گفت بله. گفت میدونی کی داره در خونه رد میشه؟ گفت نه. گفت رسول خدا. این زن بچه رو تنور رو اون خمیر رو رها کرد، دوی تو کوچه جلو پیغمبر رو گرفت، دو تا سوال کرده، تمام دین رو تو این دو تا سوال آورده. آدم باید انقدر عاقل باشه. تو این شبها بچه ها فکر کنید اگه یه شبی امام زمان صلوات الله علیه تیر محبتش به شما نشانه رفت و شما حضرت رو دیدید در خواب یا بیداری، چی میخواید از حضرت بپرسید؟ این مهمه. جلو پیغمبر رو گرفت، گفت وایسید یه سوال، خدا گناهکارا رو بیشتر دوست داره یا مادر بچه‌شو؟ محبت مادر به بچه بیشتره یا محبت خدا به زمین خورده، به گناهکارا، به اونا که خدا رو رها کردن؟ جوونا، پیغمبر تسبیحشو در آورد، ببین چه جمله ای فرمود، مادر خدا 100 رحمت آفرید، چون خالقه میتونه 100,000 تا بیافرینه، میتونه 1,000,000 تا بیافرینه، خودش خلق کرده. خدا 100 رحمت آفرید، یکیشو تو عالم پاشید، شد همین محبت به سید و شهدا و به خوبان عالم و محبت بین زن و شوهر و بچه و پدر مادر و خواهر و برادر و عمو و دایی و هر چی تو عالم رفاقت است، همین یکیه. مادر روز قیامت خدا اون 99 تا رو با اون یکی که اون یکی یکیش محبت مادر تازه قاطی میکنه، حکم میکنه. مادر خدا به گناهکارا محبتش خیلی بیشتر از مادر به بچه‌شه. گفت درسته؟ گفت آره. سوال دوم، تمام دین رو تو سوال آورده. گفت آقا سوال دوم، پس خدا محبت خدا به گناهکارا بیشترم محبت مادر به بچه‌شه، درسته؟ گفت آره. گفت سوال، هیچ مادری تنور درست نکرده بچه‌شو بسوزونه؟ هیچ مادری تو تاریخ بچه بدشو آتیش نزده؟ این خدایی که ادعا میکنه از مادر به بچه مهربون تره، چرا جهنم درست کرده که یه فوت توش میکنی 7 آسمون و زمینو میتونه بسوزونه؟ این خدایی که میگه من به گناهکارا بیشترم مادر به بچه علاقه دارم، کدوم مادر بچه سوزونده؟ خیلی مادرها بچه هاشون رو پیر کردن، اما مادر بچه تو آتیش نکرد. پیغمبر، مادرایی داریم که از دست بچه هاشون خودشون تو آتیش رفتن، اما هیچ مادری در تاریخ بچهش رو تو آتیش نکرد. اینا چی جواب میدی؟ سوال خیلی قشنگه. یه جواب میاد میگه آقا سید ببخشید، این خدایی که تو گفتی همین صاحب قرآنه؟ میگم بله. میگه این قرآنی که ما میخونیم که همش خشونته، که میسوزونم، خارت میکنم، به نکبت میکشمت، ذلیلت میکنم، رسوات میکنم، آبروتو میبرم. خب اینا که جمع نمیشه با اون مهر مادری، که کدوم مادر اینقدر بچهشو تهدید کرده؟ هر 4 تا آیه قرآن یه آیه عذابه، هر 5 تا آیه یه آیه عذابه، این که منافات داره. حالا گوش بدید، اگر در 15 دقیقه با من همراه بشید، من بحث رو جمع میکنم، آخرش یه نفس راحت میکشی، نگاهت به این قرآن عوض میشه. دوستان دو تا مثال میزنم بعد وارد بحث میشم، چون دو تا مثال اصل بحثم ها، یعنی اون شاکله بحثم، این دو تا مثالی که باید تو ذهنت بسپوری. بابات میاد میگه پسرم 15 سالت شده بابا، دیگه باید بری تو جامعه، دبیرستان، بعد دانشگاه، بعد پادگان و ارتش و خدمت. بابا الان که 15 سالت شد داری میری تو جامعه، خب بابا این جامعه قاچاقچی داره، معتاد داره، شرابخور داره، دزد داره، آدم کش داره، جانی داره. بابا رفتی تو جامعه، اگه فردا رفتی خدا نکرده با یه معتاد رفیق شدی، با یه قاچاقچی رفیق شدی، رفتی معتاد شدی، هروئینی شدی، تزریقی شدی، بابا بهت همین الان جلو همه دارم میگم، اگه فردا خوردی زمین معتاد شدی، من خودم توی کوچا که افته تو جوب دوتا هم من تو سرت میزنم و تهدید میکنه. بعد بچه خدا نکرده میره همون رای که نباید بره، میره و میفته تو جوب و تزریقی میشه. من سوالم اینه، وقتی بچه تو چوب میخوره زمین، اولین نفری که میاد زیر بغلشو میگیره میگه پشو کیه؟ باباشه؟ با اون تهدیدات چیه؟ این یکی. اول باور کن جوون که این خدای این قرآن از پدر به تو مهربون تره، اینو باور کن فعلا. باور کن که صاحب این قرآن از مادر به تو غمخوارتره. اگه مادر تهدید میکنه، تهدید مادرانه است، فرق میکنه با تهدیدات دیگه. مثل که من به بچه میگم بابا داریم میریم در خونه فلانی دعوا، اگه رفتیم اونجا تو خواستی دعوا را بندازی، بابا دوتا اونا به تو میزنن، دوتا هم من تو سرت میزنم و میریم اونجا، بچه دعوا را میندازه. خب بچه بچگانه فکر میکنه، میگه من اگه دعوا رو شروع کنم دوتا عینا میخورم، دوتا هم بابام. اما واقعا اینجوره؟ اگه دعوا شروع کنه دو تا اینا که نمیخوره چی باباش میاد جلوش، دو تا از اونا باباش میخوره، باباست دیگه. پا اون تهدیده چی میشه؟ گاهی ما قرآن رو رو تهدیدا بچگانه نگاه میکنیم. دقت کنید، خیلی بحث رو دارم میارم تو یه جایی برسونم. مثال بعدی که الان میخوام بزنم تمام قصه براتون روشن میشه. بچه میشه 5 سالش، به بچه میگم مثلا شما تو این تهران، مثلا میخوام بگم یه محله هست خیلی شلوغه، جمعه بازار، به بچه‌م میگم مادر، مثلا من مادرشم، این بچه 5 ساله برای اولین بار با من میخواد بیاد تو محله شلوغ، تا الان اونجا رو نیده. میگم مادر داریم میریم بازار، پسرم دست منو ول نکنی ها، اگه رفتیم بازار دست منو ول کردی گم شدی من میام خونه تو رو بچه دوزه آقا دوزه میبردت. بچه با من میاد تو بازار، نگاه میکنم ای بابا اینجا مثلا میخوام بگم مثلا اینجا میوه میفروشن، اونجا مثلا گوسفند میفروشن، اونجا گاو میفروشن، اونجا کله پاچه تراشیدن، اصلا چیزای نیده طلا بچه. این زیبایی بازار رو که میبینه یادش میره حرف مادرشو، دست مادرشو ول میکنه، حواسش میره به این مغازه، یه لحظه به خودش میدونه مادره نیست. خب اینجا چی فکر میکنه؟ مادرم تهدید کرد اگه گم شدی ولت میکنم میرم خونه. پس مادر رفته خونه، پس خدا گفته میزنم میزنه، پس خدا گفته عذاب میدم، از تا اینجاشو داشته باش. آیا واقعا مادر رفته خونه؟ یا مادر اون ور میدون سراسیمه داره دنبال بچه میگرده، بچه این ور میدون داره زجه میزنه. وقتی بچه و مادر به هم میرسن تازه بچه میبینه مادره انقدر تو صورتش زده، صورتش کبود هم شده جز گریه. حالا حرف اصلی منو گوش بدید، یک دقیقه دقت کنید. خدا میخواست ما رو بیاره تو دنیا، گفت دنیا شلوغه، دورت بگردم بنده من، تو یه حریفی تو دنیا داری به نام شیطان، قسم خورده تو رو امن بگیره، قسم خورده تو رو ببره تو آتیش. چرا گردن من خدا میندازی؟ قسم خورده تو رو مثل خودش جهنمی کنه. با من تو دنیا داری میای دست من خدا رو ول نکن. اگه اومدی تو دنیا دست منو ول کردی چی میشه؟ تو دست منو ول میکنی، من که هستم، من که خدام همیشه هستم، تو میری از در خانه من، تو کم کم هم من بدت میاد، تو کم کم دیگه به من رو نمی کنی، تو دیگه کم کم ذکر منو نمیگی، من که همیشه آمادم، مثل بچه‌ای که از خونه قهر میکنه میره تا آخر عمر پدر چشمش به این دره که این بچه برگرده، بچه بر نمیگرده، بچه میره. دنیا شلوغ، دست منو ول نکن، دست منو ول کنی شیطون از تو یه آدمی میسازه که من بدت میاد. ندیدید مرچا جوونا ندیدید، ایشالله هیچ وقت نبینید یه بچه به باباش بگه من از تو بدم میاد، حالم از تو به هم میخوره، ناراحتم، اسم تو شناسنامه، اصلا ناراحتم تو شهری هستم که بابا تو هستی. بابا چی کار میتونه بکنه؟ بابا فقط باید این نیزه رو تحمل کنه، این نیشا رو تحمل کنه. خدا میگه من که جایی نمیرم، دورت بگردم، تو 1 سال قبل مرگت یه نگاه کنی من میبخشم. نه نه پیغمبر بگو 1 ماه. پیغمبر بگو 1 ماه. گفت نه 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 بگو 1 هفته. پیغمبر هر کی 1 هفته قبل مرگش توبه کنه، گفت نه زیاده، بگو 1 روز. دوباره پیغمبر گفت 1 روز. دوباره خدا فهم نه 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 بگو 1 ساعت. نه نه 1 دقیقه. نه نه ازا قبل بلغت الحلقوم، قبل از اینکه نفست بند بیاد، یک نگاه به من بکنی من میبخشمت. تو به من نگاه نمی کنی، دنیا شلوغه، تو دست منو ول میکنی میری، تو به یه جایی میرسی که دیگه سمت من نمیای. من کی گفتم من به ترس؟ آقا مگه خدا ترس داره؟ آقا سوال، خدا ترس داره؟ خدا برای گناهکارا ترس داره؟ خوبا از خدا بترسن؟ اجازه میدید من یه نکته عاشقانه بگم اینجا کیف کنید؟ خدا ترس داره؟ خدا کی گفته ترس داره؟ با مادر تنها شدن ترس داره؟ آدم کنار مادرش باشه ترس داره؟ پس چرا میگن طرف شب لیلت و دفنش براش نماز وحشت بخونید؟ چرا؟ چون بیچاره امشب با خدا تنها شده ترسیده. مگه با خدا تنها شدن ترس داره؟ اینا که از خدا میترسن ترسشون چیه؟ حالا این دقت کردید؟ خدا من تو میترسم چون تو جهنم داری بعد عذاب می... نه، اونا که با خدا رفیق شدن میدونن اصلا بچه ها عاشق با معشوق میدونی ترس کی تولید میشه؟ وقتی آدم عاشق میشه. آدم که عاشق شد یه ترس میفته جونش، میدونی اون چیه؟ اون ترس از دست دادن معشوقه، نه ترس از معشوق، ترس از دست دادن معشوق. شما یه نفر عاشقانه دوست داشته باش، همیشه نگرانی از دستش بدی، نه ازش میترسی. معشوق، محبوب، یوسف که ترس نداره، ترس از دست دادنشه. بی بی دو عالم دیشب گفتم رو کرد به امیرالمومنین، آقا جان لا تنسانی بعد مماتی، بعد مرگم فراموشم نکنی. یعنی میگه آقا فراموش میکنه؟ نه، عاشق همیشه این ترسو داره دیگه، چه کار کن؟ تزورنی بعد مماتی، بعد مرگم گاهی بیا کنار قبر فاطمه. میترسه؟ نه، همیشه عاشق نگرانه. غروب عاشورا آقا سید الشهدا رو میکنه به خواهر، خواهر یه خواهشی دارم، وصیتی دارم. خواهر دورت بگرده بگو خواهر تو نماز شبات حسین رو یادت نرا. یادش میره؟ نه، نگرانه دیگه. امیرالمومنین دعای کمیل هفته قبل خوندید، میگه خدایا فصبر تو علا عذاب، خدا اگه به عذابت صبر کنم فکیف اصبر علا، بگید فراقک، فراق تو رو من چجور تحمل کنم؟ من که خدام، من که نشستم تو بیای، هر کی هستی بیا، هر آنچه هستی بیا، صد بار توبه شکستی بیا، هزار بار توبه شکستی بیا، یه میلیون بار توبه شکستی بیا، تمام عمر توبه شکستی بیا، تو فقط بیا من میبخشمت. خب آقا من توی بازار دنیا چه کار کنم؟ توی بازار دنیا دست من خدا رو رها نکن. اگه دست من خدا رو رها کنی چی میشی؟ تو دام شیطون میفتی. شیطون، آقا گل حرف اینجاست، شیطون از تو یه موجودی میسازه که قصب خلافت میکنی، حکومت رو غارت میکنی، بعد چاقو میخوری میافتی تو خونت، بعد من مظهر رحمتم امیر مؤمنان رو میفرستم خونت، همه را خونت بیرون میکنه، میگه فلانی حق با من هست یا نیست؟ این همه حکومت کردید، دین رو به انحراف کشیدید، الان چاقو خوردی، یکی دو روز دیگه از دنیا میری. ببین شیطان تو چه موجودی میسازه که من مظهر رحمتم و خونت میفرستم که التماست کنه برگردی و تو بر نمیگردی. ببین چی شد؟ امیر مؤمنان رفت تو خانه دومی، همه را خونه بیرون کرد، فرمود فلانی حق با من هست یا نه؟ قدیر خم، جنگ تبوک، نمیدونم کجا 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 کجا، شاهد نبودی؟ پیغمبر فرمود حق با منه. گفت چرا علی؟ حق با توست. آقا فرمود فقط بیا برو بالا منبر یه جمله بگو، بگو حق با علیست، من از خون فاطمه میگذرم. چی رو با چی عوض میکنیم؟ چی رو با چی؟ امیر مؤمنان چرا رفت اینو نجاتش بده؟ میدونه خدا چقدر ذوق میکنه یه جهنمی رو از جهنم نجات دادن. خب بده چی شد؟ آقا فرمود برو بالا منبر فقط بگو حق با علیس، ولو که هیچ که حرفتو گوش نده، من از خون فاطمه میگذرم، بهشت و ضمانت میکنم. یه جمله تو میگی، میگی النار ولل آر، من جهنم میرم اما این که زیر بیرق تو باشم محال. آقا جوونا روز عاشورا سید الشهدا به خودش قسم، اونقدر که زحمت کشید، اونقدر که به شمر و خولی و هرمله محبت کرد، به حبیب محبت نکرد. یه جوری آقا بر اونها پدری کرد که روز قیامت یکیشون نمیتونن بگن سید الشهدا اگر اون جوری که به زهیر محبت کرد به ما محبت میکرد ما بهشتی میشدیم. امام حسین مظهر رحمت خداست. من یکیشو میگم تا قیامت برید تو فکر، کتاب فروغ شهادت مار علامه سعادت پرور، شاگرد علامه طباطبایی، فکر میکنم صفحه 50 خورده، میگه سید الشهدا تو قتلگاه افتاده. بچه ها سید الشهدا قبل از اینکه برای تیر و نیزه ها دست و پا بزنه، اول دست و پا زد شمر رو نجات بده. بشنوید، میگه شمر بالا سرشه، آقا داره دست و پا میزنه شمر رو بهشتی کنه. فرمود شمر منو میشناسی؟ گفت آره. گفت بابام؟ گفت تو حسین ابن علی ابن ابی طالبی؟ گفت مادرم؟ گفت فاطمه بنت مصطفی. گفت برای چی میخوای منو بکشی؟ گفت بغزن لعبیک، من از بابات بدم میاد. ظرف آب داریم؟ مثلا ظرف خالی داریم؟ یه ظرف خالی به من بدید. آقا دقت کنید، ببینید جهنم رفتن سخته، بهش رفتن کاری نداره. آقا یه کسی دقت کنید، از ابتدای عرق خوریش تا انتهای عرق خوریش قراره 1000 تا پیاله عرق بخوره. خیلی به این مثال دقت کنید تا این قصه رو تموم کنم. 1000 تا پیاله عرق باید بخوره. بعد میرسه به صدومی، خدا میاد پایین میگه عرق خور، این یکی و 101 رو نخور، فقط 100 تا خوردی 900 تا مونده، این یکی رو نخور، بعدیاش هم بخور. این یکی رو نخوری من میبرمت بهشت. یعنی چی؟ یعنی تو بدید یه بدی کم کن، تو بدید یه بدی کمتر انجام بده. همین، من از تو نمیخوام، تو حرومزاده‌ای تو قتلگاه، من که از تو نمیخوام رها کنی بری، نمیتونی. شمر، فقط سر نبر، من همسایگی با رسول الله رو تو بهشت بهت میدم، فقط سر نبر. بعد زینب رو ببر اسارت، علی رو ببر اسارت، برو تا شام مزدتو بگیر، فقط سر نبر. شاید دلش یک برای شمر سوخت، دو برای مادرش فاطمه سوخت، سه برای شیعه ها سوخت که عمری باید زجه بزنن. اول خود شمر فرمود فقط سر نبر، تو هم مثل دیگران حیا کن، برو بیرون، من همسایگی با رسول الله رو بهت میدم تو بهشت. آقا یک بابات چی کار باید برای بچه‌هاش کنه؟ ببین به تو گفتم دست منو تو دنیا ول نکن، دست منو ول کنی تو دنیا شیطون حتی یه آدمی میسازه که تو قتلگاه حسین من دست و پا میزنه برای نجاتت. ای کاش تو سکوت میکردی. چی گفت؟ جیگر امام حسین رو سوزون. ایشالله هیچ وقت بچه بد نداشت. اگه بچه بد داشتید این سه شب زجه میزده تو این بحثای من، چون همش مال همین خدا با بنده بد، بابا با بچه بد دیگه، چیزی که بیشتر نگفتم که اولاد بد داشته باشی آبرو تو ببره، هیچ کار نتونی بکنی، همه عمر تو حاضری بدی بچه برگرده، نمیخواد برگرده. آقا فرمود سر نبر، همسایگی با پیغمبر رو بهت میدیم. ای کاش این بچه ناخلف، این عبد بد خدا سکوت میکرد، هیچی نمیگفت، یه جمله گفت. سید و شهدا چشاشو بست، گفت حسین یه دونه گندم، نگفت یه خروار، ای کاش میگفت یه انبار، گفت یه دونه گندم از یزید برا من هدیه بیاد، اون یه دونه گندم از تو بابات نزد من محبوب تره. آقا چشاشو بس. یه جمله بگم باز اذیت چید؟ جوونا به صاحب روز امشب، امام حسین وقتی با شمشیر میزد بیشتر اذیت میشد تا وقتی شمشیر میخورد. میدونی چرا؟ چون بابا از زدن بچهش کیف نمیکنه، ولو بچه بدش. اگه کیف کرد بابا نیست. تو به یه جایی میرسی که میگی من برم جهنم، تو به یه جایی میرسی که میگی النار وللعار. مردم اینا اعتقادات منه، به امام حسین اگه روز قیامت خدا به اولی دومی سومی و اعوان و انصارش مثل شمر و خولی و هرمله بگه من از خون فاطمه گذشتم، حلال، بی بی جان ببخش، حسین جان همه ببخشن، برید تو بهشت، اینا تو بهشت نمیان، به خود امام حسین قسم. میدونی چرا؟ میگن اونجا که علی هست جهنم ماست. ما میگیم بی همگان به سر شود، حسین جان بی تو به سر نمی شود، اونا میگن با همگان به سر شود، با تو به سر نمی شود. آخه یه بچه 3 ساله رو ازش سوال میکنن نامت چیه تو سوریه، میگه علی، خرخرش رو میبرن. اینا مال 1000 خورد، آتش 1000 خورده سال پیشه، امرو خاکستراش ایناست، اونا چی بوده؟ حواستون رو جمع کنید. خدای تبارک و تعالی میگه تو از دست من میری، من جایی نمیرم. بعد تو وقتی تو قتلگاه دل حسین منو شکستی، دیگه من آتیشت میزنم. تو هم به این آتیش راضی یا؟ روز قیامت میگه خدایا اونجا که علی نیست بهشت ماست، اونجا که علی است جهنم ماست. آتیش جهنم براشون زهرش و اذیتش کمتره تا زیر سایه علی باشن. آقا ما از کسی کینه شطوری نداشتیم این حرفو بفهمی. از یه نفر بدت میاد کلا تو خونش بیفته نمیری، بعد بیان بگن آقا این شهردار محله شده، همه محل به برکت این باید نون بخورن، تو میگی من این محله میرم. بهشتی که علی حاکمشه جهنم منه. فقط میخواستم یه خورده ببرم تو اون فضا. آره خدا میسوزونه اونایی که توبه نمیکنن. زین العابدین یزید دست انداخت گردنش، گفت علی خدا ببخش توبه کنم، خدا منو میبخشه. آقا فرمود توبه کنی خدا میبخشدت. زینب کبرا تعجب کرد، بعد فرمود عزیز برادرم این حرومزاده توبه کنه خدا میبخشدش. فرمود عمه جان یزید توبه کنه خدا میبخشدش. اما این دروغ میگه. خدا چیکار کنه ما ها برگردیم در خونهش؟ خیلی وقت گذشت، تمام بحث همین شد. پیغمبر بعد اون تسبیح، بعد که اون خانم گفتش که هیچ مادری بچهشو نسوزونده، پیغمبر یه جمله گفت، من تفسیر کردم، حالا اون جمله رو بگم. پیغمبر فرمود مادر هر که تو عالم به کلمت لا اله الا الله اقرار کنه خدا نمیسوزوندش، هر که استکبار نکنه. امام هشتم داشت میرفت خراسان، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل الله حسنی امن من عذابی، را افتاد به شرطها و شروطها و انا من شروطها، حرکت کرد رفت. قرآن آیات خدای مهربانه، تمام حرفاش اینه تو دنیا دست من خدا رو ول نکن، تیر آخرم بزنم دست منم ول کردی، من این همه دست آوردم دست اونها رو بگیر، تو دنیا با من خدا نمیخوای راه بری، دست دست مادرت فاطمه بده، با فاطمه زهرا راه برو، با ابوالفضل راه برو، دست علی اکبر رو بگیر، من که این همه دست تو عالم گذاشتم، تو همه رو ول کردی رفتی دست شمر رو گرفتی، دست شیطون رو گرفتی، دست امیر مؤمنان رو بگیر، دست امام حسن رو بگیر، دست قاسمش رو بگیر، دست علی اکبر رو بگیر، دست سید و شهدا، این همه دست تو عالم، این همه دستگیر گذاشتم تو عالم، تو همه رو رها کردی رفتی سراغ شیطون. بعدم میگی من خدا تو بدم میاد، منو بسوزون، من نمیخوام تو به من محبت کنی. بعد تو به یه جایی میرسی ام من خدا بدت میاد، میخوای منو سنگ بزنی، دستت به من خدا نمیرسه، حسینمو سنگ میزنی. یه انقدر بدت میاد از من خدا که میخوای در خونه من خدا رو آتیش بزنی، نمی دستت نمیرسه در خانه فاطمه زهرای منو آتیش میزنی، میخوای دست من خدا رو ببندی تو کوچه ها، دستت نمیرسه دست مظهر منو، جمال منو، کمال منو، مظهر همه صفات منو میبندی تو کوچه ها، میکش کم کنید نورو. نگفتم بعدی که اون جمله رو شمر گفت که یک دونه گندم از یزید برا من از تو، بابات نزد من محبوب تره سید و شهدا، بابا چی گفت؟ بعد نامرد گفت یه جوری میزنمت که پیغمبر زجه برات بزنه. خدایا ما رو رها نکن، ما که همه امیدمون به مادرمون فاطمه است. پیر زن روزم همین باشه، شاید دو سه دقیقه میگذره، ببخشن آقای طاهری، من دوست دارم سر وقتی که باید تحویل بدم تحویل بدم، ببخشن. پیر زنه تو نیشابور شنیدید همه قصه شو، تو خونه شو جارو میزد، میگفت یعنی میشه امام رضا که امرو میاد نیشابور بیاد خونه من؟ بعد میگفت آخه چجوری بیاد؟ استاندار رفته دم دروازه شهر، فرماندار رفته، حاکم رفته، وزرا رفتن، علما رفتن، بازاریا رفتن، این همه خونه های بزرگ تو نیشابوره، مگه میشه امام رضا بیاد خونه منو بزنه؟ خاک. یه دفعه دید در رو واک کرد، دید خورشید وایستاده، پیر زن مهمون نمیخوای؟ امام هشتمید؟ بله. افتاد رو پای حضرت، آقا خونه من میخواید بیاید؟ فرمود آره. به به، تو عاشق باش قرعه به نامت میفته. آقا فرمود من کار پیغمبر رو کردم، شطرم رو تو نیشابور رها کردم که در خانه عاشق ترین بیسته، در خانه تو ایستاد. زن شروع کرد با چادرش خاکا جلو با آقا رو جارو کرد، آقا رو آورد تو. چند روزی از حضرت پذیرایی کرد، روز آخر که اومد بره گفت آقا جان پسر فاطمه، من چجور از حال شما خبردار شم؟ اینجا نیشابور شما دارید میرید توس، منم پیرم پا ندارم بیام، من چجور خبردار شم حال شما چطوره؟ آقا فرمود که آمد کنارتون حیاط، یه درخت سدری بود، خوش شده بود، حضرت زیر اون درخت وضو گرفتن، درخت برگای سبز شد، میوه داد. آقا فرمود تا وقتی برگای این درخت سبز من حالم خوب، هر روز صبح که پشت دیدی برگه داره زرد میشه، بدون دیگه حال من داره خراب میشه. پیر زنه هر روز میومد سجاده مینداخت جلو این درخت، الله اکبر، ایشالله همیشه سبز باشید، ایشالله زردی تو نبینم. گذشت یه روز صبح پشت سی سفر، دید برگا یکی یکی داره زرد میشه. یا صاحب الزمان، دم زور دید یکی یکی برگا داره میریزه، فهمید حضرت به شهادت رسیده، از خانه زد بیرون، شروع کرد زج زدن و فریاد زدن، ای اهل نیشابور بیایید، آقامون امام رضا به شهادت رسید. میگن یه جمله، میگن زن اخنسم روز یازدهم یه عمامه غرقه به خونه تو خونش دست گرفت زد بیرون. یه ناله با هم بکنیم مزد من، انشالله آماده شید برای روزه. نمیشه، دستای خالیتونو بیارید بالا، انشالله امام هشتم دستامونو بگیره زیر سایه حضرت تا قبر و قیامت باشیم اون سجایی که آقا وعده داده، خدا آقا رو به فریادمون برسونه. هرچی علاقه دارید به سید الشهدا پنج مرتبه یا حسین.